می گفت که استاد در درس و جلسه قبلی چه فرمودند، در این جلسه چی می خوان بگن. و تقریبا 7 سال پیش، 7 سال خورده گذشت از اون روزها. مبانی فقاهت یه درس تخصصی، صحبت‌های آیت الله مظاهری در درس خارج اصول فقه خودشون که آماده میشن طلاب برای اجتهاد و درس تخصصی است، 25 دقیقه با اعلام ساعت 3 بامداد. دعوت میکنم با این برنامه همراه بشید.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای.
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در باب اجتهاد علاوه بر شروطی که شده است، دو تا شرط دیگر باید بگوییم که معمولاً بزرگان نگفتن. یکی از اون شروط تعبد است و این تعبد در فقه یه چیز مسلمی است که هرچه تعبد انسان در فقه بیشتر، گمراهی او کمتر، متابعت از قرآن و روایات بیشتر. و هرچه هم تعبد او در فقه کمتر یا تعبد او در اسلام کمتر، گمراهی او بیشتر. و کم کم هم میرسه کار به اونجا که اگر لاابالی در دین باشد، در حالی که شاگرد امام صادقه، اما ابو حنیفه میشه. وقتی ریشه یابی بکنیم میبینیم که این تعبد در فقه که فوق العاده لازمه، این را از دست دادن، عقل ناقصشون را آوردن تو فقه. لذا در مقابل ضرورت فقه، در مقابل اجماع مسلم فقه، در مقابل روایات که ظهور داره در فقه، اینا را یه تأویل و تأول و تأویلش میرسانه به اونجا که بالاخره زن مثل مرد در همه چی. خب الان دنیای غرب داره کار میکنه، دنیای شرق رو میخواد تابع خودش بکنه، مخصوصا نظام مقدس جمهوری اسلامی را، در این که هیچ فرقی بین زن و مرد در قانون و در غیر قانون نیست. اگه یه امتیاز برامد درست کردید، این ظلمه. و بعضی ها هم دامن با آتش میزنن دیگه. از کجا سرچشمه میگیره؟ ریشه یابی کنید ببینید تعبد در فقه نیست. تسلیم 100% در مقابل گفته امام صادق علیه السلام. این الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو، این چیزی نیست که یک کسی بگه ظهور نداره الا اینکه بلد نباشه اسم ظهور یعنی چی، و الا یه طلبه یک سال خارج خونده بلکه کمتر، یه طلبه یه فاضل خب میفهمید که الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو یعنی چه. اما همین رو بدن دست یه ملایه که متعبد در فقه نیست، عقل خودشو میخواد بیاره تأویل، همون که امام صادق فرمود من فسر القرآن برأیهی فلیتبع مقعده من النار، این عقل خودشو میخواد بیاد تأویل کنه. وقت تأویلا ولا از نظر فضلا خیلی تأویل باردیست، اما بالاخره گفته شده گفته میشه و ما بقیش هم همینطور. بالاخره اگر انسان تعبد نداشته باشه در فقه، من دیدم از باب طهارت تا دیات، لذا دیات را تعبیر میکنه، نمیگه نه من فقه قبول ندارم ها، نمیگه من روایت قبول ندارم، نه تعبیر، یعنی عقلشو دخالت بده در روایات اهل بیت، به این معنا که اونی که امام صادق گفته و کلام ظاهره این را تأویلش بکنه، و این خیلی مصیبت ساز. و خودتون یه مقدار فکر بکنید ببینید که اگر من میگم شرط در اجتهاد، شرط در افتا اینه که تعبد در فقه باشد، ببینید این شرط یک شرط فوق العاده لازمی است و این شرط از اون شرط ملکه، از اون شرط ادبیت، از اون شرط انس به روایات اهل بیت خیلی بالاتره. خیلی اسلام قرآن روی این تعبد در مقابل خدا خیلی پافشاری داره دیگه، فرق نمیکنه تعبد در فقه و تعبد در روایات و تعبد در قرآن و تعبد در خدا و تعبد در پیغمبر، همه اینها از این چیز چشم میگیره. و این تعبد در مقابل مثلا خدا از امتیازهای بزرگ حضرت ابراهیم را خدا همین میدونه که میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه، راستی هم اون کسانی که تعبد در دین ندارن همون سپاهتیست که قرآن میگه، راستی افراد سفیهی هستن. بعد میفرماید که این ملت ابراهیم چیه، اینه قال اسلم تو رب العالمین، این تسلیم تکوینی نیست، این تسلیم تشریعیه. تسلیم تشریعی یعنی چه؟ به حضرت ابراهیم میگن آقای ابراهیم زن تو بچت رو بردار برو بذار وسط بیابون رو برگرد، میگه چش بدون چونه چرا، چونه چراش همینه، وقتی که بچهشو گذاش همین یه بچه هم داشت دیگه، پیری یا یه بچه، همین یه بچه، بچه را با زنش گذاشت، گفت که انی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر. خب این خیلی تعبد میخواد بگه خدا برای چی، ولی تسلیم تشریعی دیگه این نی. گفت پسر تو سر بگو، گفت چشم. قال یا بنی انی عراف المنام انی اصبحو، یعنی کار برای من که صافه، تو مازات را اونم یا عبتف الباطو من ستجزنی انشاءالله من صابری. خب اون میشه ابراهیم و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهون، این اتمهون نشه دیگه، قال انی جاعلو کرد ناس اماما، امام از کی، از اون که میگه یا عبتف الباطو من ستجزنی انشاءالله من صابری. اینو میگن تعبد در فقه، میگم تعبد در مقابل خدا، یعنی اونجا که عقلمون نمیرسه یه دلیل لمی بیاریم مطلب صاحبش کنیم دیگه. خدا عالم است، صد درصد. خدا حکیم است، صد درصد. این گفته خدا یه ذره یک در میلیارد خلاف حکمت نیست، خلاف علمم نیست، پس بنابراین صد درصد درسته. این بالاترین برهان هم هست، لم دیگه، بالاترین براهین براهین لمیست. خب یه برهان لم تسلیم حضرت ابراهیم، حالا با اندازه که نمیخواد، یه برهان لم، البته دیگه اونجا حق الیقینه، یه برهان لم دیگه تسلیم حضرت اسماعیل. تو فقه باید اینجور باشیم. بارها و بارها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی میرسیدن به این بغرنجا میگفتن که امام صادق فرموده فضولی موقوف، قید حرف خوبیه، عالی. خدا فرموده که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. حالا دنیا بگید نه، ما میگیم آری. اینجاها که حالا میفهمیم، خب خودمون رو نفهمیده که میزنیم. حالا اگرم نفهمیم صد در صد، اینجور میگیم تنزیل الکتاب، اونم حکیم، من الحکیم، خودش حکیم، صد در صد رو حکمت، صد در صد واقع، صد در صد هم غلطه، همش واقعه. دلیل لم به ما میگه چه؟ میگه ای درسته ولا من نفهمم، ولا عقل من خلاف بفهمه. خیلی جاها عقل من خلاف میفهمه، بفهمه. یه وقتی علامه طباطبایی، این استاد عزیز ما، این استاد بزرگوار ما که به ما خیلی حق دارد، بنا شد حاشیه بزنن بر بحار، و اون حاشیه های اولش یه قدر تند بود. تندم همین که علامه مجلسی میفرماید اگر روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله ای داشته باشیم خلاف عقل، عقل باید انداخت دور روایت گریب. این علامه طباطبایی اینجا دردشون اومده بود، یه دو تا حاشیه یه داغ در جلد اول دارم. همون وقت در حالی که استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علاقه خاصی به فلسفه، به آقای طباطبایی، به بود اسفار در قم، ولی عصبانی شدن، خیلی هم سرخش خورد این عصبانیشون، عصبانی شدن، فرمودن اسفار دیگه گفته نشه. اتفاقا ما رسیده بودیم به سفر نفس، بهترین جاهای اسفار، سختترین جاهای اسفار، دلمون میخواست این درست بشه، اما عصبانیت آقای بروجردی دفعه تعطیل شد دیگه، تعطیل کرد، و آقای طباطبایی مجبور شدن، یعنی ما شفا شروع کردیم پیش ایشون که سه سال ایشون یه دور شفا برای ما گفتن به جای سفر نفس. آخرم سفر نفس ما نخوندیم دیگه، نخوندیم، مطالعه کردیم یا درس گفتیم. این کار آقای بروجردی، آقای بروجردی دین رو حزم کرده بود. آقای بروجردی متخلق به اخلاق الله بود. آقای بروجردی فیلسوف بود در حالی که یک فقیه به تمام معنا بود. رضا من این رو نشنیدم، در از بعضی از بزرگان شنیدم که ایشون فرموده بودن ما اگه بخوایم علامه مجلسی را زیر سوال ببریم اینجور، تشیع زیر سوال بردیم. میگه میشه تشیع زیر سوال بود؟ چه حرف خوبی. حالا ولا این که حرف از مثل علامه طباطبایی باشه، نه بابا، اگر ما راستی روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله پیدا کردیم خلاف عقل نظری، عقل رو میذاریم کنار. من بارها به علامه طباطبایی میگفتم عقل رو میذاریم کنار، روایت رو میگیریم، و عقیده حضرت امام هم همین بود. حضرت امام برای استدلال به همین مطلب یه دفعه ایشون میفرمودن که شیخ الرئیس این مردی بود در هر درسی دو سه روز شاگردی میکرد، بعد استاد میشد شاگرد، شاگرد میشد استاد. و این در شفاه هست، خود شیخ الرئیس همین فرمایش حضرت امام در شفاه هست، میشه شیخ الرئیس. اما خود شیخ الرئیس در شفاه میگه که اما من بعض اوقات در حکمت در علوم الهی 40 مرتبه مطالعه میکردم اما گیر بودم. تو هندسه 2-3 روز بیشتر شاگردی نکردم، استاد من شدم استاد، او شد شاگرد. اما در حکمت در فلسفه اسمش میذارم علوم الهی 40 مرتبه مطالعه میکردم گیر بودم، متوسل میشدم به عالم ملکوت، اونجا برام حل میشد. یعنی تعبد اونجا برام حل میشد. که ملا سلیمان در همین شفا که حاشیه داره، ملا سلیمان میگه که یه مسجد کوچکی بود در منزل، نصف شب به اون طرف میرفت تو مسجد دوره کرد نماز بخون، متوسل میشد به عالم ملکوت، شبهشو حل میکرد. خب تا اینجا تو شفا هست. بعد حضرت امام میفرمودن همین شیخ الرئیس مرحوم صدر المتعلهین اومد 40 تا اشکال مبنایی به ایشون داره. خب خود ملا صدرا با این همه علمش به قول حضرت امام بعض اوقات عصبانی می شدن از دست بعضی، می گفتن که و ما ادراک من صدر المتعلهین و روسی عجیب صدر المتعلهین. اما همین و ما ادراک من صدر المتعلهین اشتباه خیلی داره. شاگردهاشون مثل مرحوم حاجی شاید بیش از 40 تا اشکال بهشون داره، اشکال مبنایی نظیر وجود ذهنی و امثال اینا. خود مرحوم صدر المتعلهین در اول اسفار میگه مدتی اشراء خوندم، یعنی تخصص، دیدم که غرور است. مدتی مشاء خوندم، یعنی تخصص، دیدم تاریک است. مشا و اشراق را خلط به یک دیگر کردم، حکمت متعالیه درست کردم، دیدم در خطر است. متوسل شدم به قرآن و اهل بیت، برام سکونت خاطر پیدا شد. به این میگن مرد، مرد علم. دیگه وقتی برسه به قرآن سکونت خاطر برش پیدا میشه. رضا غالبا اونا که اسفار خوندن میبینن بحث رو میگه هازا یحصل لنا عقیب الکشف و الخلوات و اقمنا علیه البرهان. میره تو عالم کشف و شهود و معنویت و صدر المتعلهین رسمش اینه تو مباحث اختراعیش مخصوصا تمسک کنه به قرآن، تمسک کنه به روایات اهل بیت. اون تجسم عملی که از نظر روحیشون درست کرده، خب از نظر عقلی خیلی مسئله رو آورده به ضرورت رسونده، اما اشتباه نکرده. بعد رفته در قرآن، رفته در روایات اهل بیت، تأیید کرده حرفش رو، اون تجسم عمل اون چنانی رو به قرآن و روایات اهل بیت. اینا میگن تعبد در فقه، تعبد در قرآن، تعبد در روایات اهل بیت. و اونجا که عقل نظری باشه، نمیشه عقل نظری رو ما در مقابل ضرورت‌های فقه به کار بندازیم، نمیشه در مقابل روایت صحیح السند ظاهر الدلاله. باید در مقابل روایت صحیح السند ظاهر الدلاله بگیم نمیفهمم، نمیدانم، اما روایت دلالت داره. چش این تازهی هم نداره ها. خب شما دنیا پشت به پشت یک دیگر کند در فلسفه و عرفان و بخواد بگید که نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر از 8 رکعت، چرا؟ خب نمیشه حمد و سوره او بلند خونده شه، حمد و سوره او کوتاه. در نماز عشاء حمد و سوره بلند خونده شه، سبحان الله والحمد لله آهسته، چرا؟ ما بقیه هم دیگه میخوای آهسته میخوای بلند. اینجا رو میگیم چه؟ تعبد در فقه. خب راجع به چادرش هم بگو دیگه بابا، راجع به ارثش هم بگو. بعضی ها قرب زده میشن، اون بازی ها در میاد که تقیزاده اووردن و همینطور اووردن تا الان داریم. این شرط بقیده من از همه یه شرط لازم تره. و این که میگن فهم عرفی، ما حضرت امام را فقیه میدانستیم، بزرگ میدانستیم، بر خاطر همین مرحوم حاشیخ ایشون خیلی بزرگ بوده، برای اینکه فهم عرفیش عالی بوده. اما بزرگتر این، یه فیلسوف عارفی متخصص در فلسفه و عرفان، اما وقتی وارد فقه میشه گویا فلسفه بلد نیست. به این میگن رجل، مرد. به این میگن اون کسی که فصاحت و فلاغت برده. یه معنای فصاحت و فلاغت همیشه میرسی که آدم ادیب وقتی در ادبیات وارد شد باید ظرفند ادبیات داشته باشه، اما اون ادبیات که تو پیش نمیشه بیاد دیگه. آدم فیلسوف وقتی وارد فلسفه شد حرکت جوهری درست کنه، اما اون حرکت جوهری که تو پیش دیگه نمیتونه بیا دیگه، در عقاید ما که نمیتونه بیا. میدونی در عقاید ما چی میاد؟ اون مرد ببین چی میگه در شفا. شیخ الرئیس بحث معاد رو میکنه خیلی عالی، بحث روحانیش رو درست میکنه، میرسه بحث جسمانی، میگه من نمیتونم درست کنم. اما چون صادق مصدق فرموده بحث معاد جسمانی، من از اول تا آخرش رو قبول دارم، یقین دارم. خب این خودش خیال نکنید اعتقاد تعبدی سنه، خود استدلال صادق مصدق فرموده، همون برهان لمیس که گفتم، برهان لمیس. یعنی چون خدا فرموده ضرب الانعام مثلا منسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، این دلیل معنی. کسی که عالم به وجوده، کسی که قادر به عالم وجوده، کسی که حکیم صد در صد، این میگه معاد جسمانی، منم میگم معاد جسمانی. حالا برای نفهمم، به قول آینشتین میگه که چه خوب میگه، جهل ما در مقابل علم ما او دریا، علم ما قطره. راست اینجوره، علم ما در مقابل جهل ما قطره از دریا. راجع به علوم طبیعی، علم ما در مقابل جهل ما قطره و دریا. علم ما در فقه مخصوصا راجع به علل، راجع به حکم، میگه کسی میتونه علل و شرایع و حکم و شرایع درست بکنه. این که مرحوم صدوق نوشته، میگه خودش قبول داره که اینها حکمته، صد درصد و علت صد درصده. خودش اول علل و شرایع هم میگه یه تناسب و مای. و من خیلی زجر میکشم از این که بعضی، حالا شما که نه، بعضی یه فرصت هایی براشون جلو میاد، به جای اینکه از این فرصت ها استفاده کنن، تعبد در فقه را به دیگران بفهمونن، این احکام فقهی ضروری را به مردم بفهمونن، ناگهان همسو میشن با اون کسانی که از غرب اومدن، دلشون میخواد یه ضربه به قرآن بزنن، دلشون میخواد ضربه به فقه بزنن. همه حرفا اینجاست. یه ضربه به فقه یعنی یه ضربه کاری به تشیع. فقه تشیع مینازد، تشیع به فقه هیچ کس نداره، احدی نداره فقه شیعه رو. و ما باید امانت دار باشیم، ببینیم شیخ انصاری چجوری فقه گفته. شیخ طوسی از حق و بلد نبود، علامه حلی که کتاب فلسفه نوشته، خواجه نصیرالدین طوسی که کتاب فلسفه نوشته، از اینجا بلد نبودن اینا. حضرت امام که مخترع در فلسفه و عرفان بود، از این چیزا بلد نبود. چرا نگو؟ برای این که میدید باید تعبد باشد به قول امام صادق، تعبد باشد به قرآن صد درصد. روی این دلیل خیلی فکر بکنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله دوستان گرامی، درس خارج اصول فقه آیت الله مزاری رو شنیدی در برنامه مبانی فقاهت به مدت 25 دقیقه. ای شهریار مملکت جانها، جانها به خاک پای تو قربانها. با گنبد طلایی تو خورشید، با گنبد طلایی تو خورشید گویی بود فتاده به چوگانها. یا سامن الحجج که به اوصافت الکن بود زبان سخندانها. جاروکشان صحن و سرای تو، جاروکشان صحن و سرای تو دارند حشمتی چو سلیمانها.
السلطان یا ابوالحسن، یا ابوالحسن یا امام رضا، السلطان یا امام رضا، یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا امام رضا، یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا امام رضا. السلطان یا ابوالحسن، السلطان یا امام رضا، یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا امام رضا، یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا امام رضا. السلطان یا ابوالحسن یا ابوالحسن یا امام رضا، السلطان یا ابوالحسن يا أبا الحسن يا أبا الحسن يا أبا الحسن يا إمام رضا، يا أبا الحسن. چو گدایان ماندم بر راهت، چو گدایان ماندم بر راهت، مشتاق یک نگاهت، مشتاق یک نگاهت. چو گدایان ماندم بر راهت، بدر منیر فاطمه رخسار ماهت، لیله قدر مرتضی زلف سیاهت، بدر منیر فاطمه رخسار ماهت، لیله قدر مرتضی زلف سیاهت. ذکر دل ما بی عدد ای زامنه.